موفق شدن این کار رو بکنن. نکته بعدی که وجود داره واقعیت این هست که ما نباید تحقیقات رو در واقع در چهارچوب افراد با تجربه محدود بکنیم. ما باید به افراد جوانتر فرصت بدیم که در کنار افراد با تجربه بیان جلو و بیان و کار بکنن و احیانا خودشون رو نشون بدن. این چیزی که الان من میبینم در واقع تو پروژه های مختلف همکاران خیلی جوان تو شهرستان های مختلف اومدن بیمار معرفی کردن، اومدن تلاش کردن، اومدن پروپوزال نوشتن، پیگیری کردن، خیلی کار قشنگیه. یعنی به نظرم یه تجربه خیلی خوب بود برای خیلی از دوستان که کنار در واقع دانشگاه های بزرگ، کنار افراد با تجربه بیان کار بکنن و از تجربیات اونها استفاده بکنن، بتونن یه کارهای بزرگی انجام بدن. هرچند ممکنه کنارش خطا باشه، هرچند ممکنه کنارش ویستینگ یا از بین رفتن مختصری از منابع باشه، ولی در آینده قطعا میتونه به این بچه‌ها تجربیات با ارزشی رو بده که کمک میکنه به اینها بتونن در آینده احیانا خدای نکرد در اپیدمی‌های بعدی یا به هر شکل در کارهایی که دارن انجام میدن از این تجربیات گذشته‌شون استفاده کنن.
آیه دکتر شادی، من حالا اون چیزی که میخوام روش تمرکز کنم به نظر شما رو آقای دکتر ایزدی داریم برای بپرسم این هست که الان شما نظام بهداشت و سلامت ما رو نگاه بکنید، خریدار خدمت مثلا تولیدات دارویی است، یعنی مشتریان دارو دولتند به معنای واقعی. درسته مردم مراجعه میکنن، از حق بیمهشون استفاده میشه و بیمه میپردازن به این قضیه، اما نظام دارویی ما یا بازار دارویی ما یه بازاری است در انحصار دولت، دولت خریدار هست، مثل مثلا نفت ما که تعیین قیمتش با دولت، فرآورده‌های نفتیمون همینطور، بخش خصوصی درش ورود نداره، یک انحصارایی در دولت وجود داره و این اجازه رشد و پیشرفت این حوزه رو نمیده. با این وجود ما تو دنیا در حوزه پزشکی حرف زیاد برای گفتن داریم. نکته اینجاست وقتی شرایط این اتفاق میفته، آیا ما یک بدنه پژوهشی مستقل از تفکر دولت، تفکر بهداشت و سلامت داریم که تو این حوزه مستقل کار کنه در کنار فداکاری های کادر درمانی که داره صورت میگیره و به بهترین و عالیترین شکل داره ارائه خدمت پیش مردم؟ این گروه تحقیقاتی مثل 60 گروهی که تو دنیا دارن رو واکسن کار میکنن کار کنن و بگن که بله ما هم مثل 60 گروه دیگه که تو دنیا رو واکسن دارن کار میکنن داریم کار میکنیم. داریم یه همچین گروه مستقلی رو آقای دکتر سالی؟ این نکته ایست که شاید جاهای دیگه دنیا اینجا نیست. ما 100 و تقریبا 14-15 تا شرکت دارویی داریم، هیچ کدوم از اینا حتی تو منطقه هم برند نیستن، اما مثلا کره جنوبی 11 تا شرکت دارویی داره که 3 تاش واقعا تو دنیا برند هستن و همین میشه که کار میکنه توی حوزه زیرساختای قوی رو ایجاد میکنه که میتونه با ویروس کرونا مقابله بکنه و به کادر درمانش هم خیلی فشار نیاره. بفرمایید دکتر سالی.
ببین من خودم فکر میکنم، من از تفکر خودم رو میگم، البته شاید این واقعا خیلی نظر شخصی باشه و نشه تعمیم داد، اما من خودم فکر میکنم لازم نیست ما در تمام امور در واقع حوزه های تحقیقات به یک اندازه و به یک تناسب حضور داشته باشیم.
بله.
مثلا دارم میگم ما کلینیسیان های خیلی خوبی داریم، چرا ما در حوزه مثلا پیشنت تریس نباید کار بکنیم؟ چرا ما نباید در حوزه انتقال تجربیات کلینیکی کار بکنیم؟
بله.
میدونیم مثلا ممکنه که واکسن بحثای مثلا های تک بخواد که زیر ساخت های خیلی قوی در واقع تکنولوژی میخواد. بله. و شما مثلا راجع به ایبولا میدونیم که نزدیک در واقع یک دهه است بزرگترین کمپانی های دنیا دارن سرمایه گذاری میکنن، چندین بار این امید رو دادن که واکسن ساخته شده، ولی هنوز که هنوزه به نظر میرسه که واکسن خیلی موثری ساخته نشده. میخوام به شما این عرض بکنم که ما از داشته هامون استفاده بکنیم و سعی بکنیم تو اون جاهایی که قدرت داریم اون رو بیایم تقویتش بکنیم. شاید مثلا کره جنوبی قدرت کلینیکی ما رو فرضاً دارم میگم نداشته باشه و احیانا همکارای ما اینجا بتونن تجربیاتی رو به اونها بفروشن که در قبالش ما بتونیم واکسن ازشون تهیه بکنیم. من فکر میکنم اگه اینها بشه در واقع مدیریت بشه، یا در حوزه آموزش پزشکی، من فکر میکنم مثلا کشور ما یکی از بهترین در واقع و قدرتمندترین زیر ساختای آموزش پزشکی رو تو خاورمیانه داره.
بله.
و میشه این رو در واقع به کشورهای مختلفی که توانمندیشو واقعا ندارن، مثلا حوزه خلیج فارس،
بله،
بیان و تو کشور ما تعلیم ببینن و پزشکای خوبی داشته باشن. اینا چیزایی که من فکر میکنم اگه بهش دقیق نگاه بشه میشه جوری برنامه ریزی کرد که ما از اون پتانسیل ها و داشته هامون به نحو احسن استفاده کنیم، به جای اینکه بیاییم و سرمایه های گزافی رو تو در واقع جاهایی متمرکز بکنیم که ممکنه خیلی آوتکام یا سرانجام مشخصی نداشته باشه.
بله خیلی متشکرم آقای دکتر زدی. من قبل از این که سوالم را جناب علی بپرسم به این نکته اشاره بکنم که الان آقای دکتر صالحی اشاره کردن درباره واکسن ابولا. فکر میکنم دیروز بود که اعلام شد دارویی برای درمان ابولا وجود داره که روی در واقع میشه گفت بیماری کووید 19 اثرگذار هست و به نوعی بیماری کووید 19 رو یا ویروس کرونا رو در بدن ضعیف میکنه و مقدار قابل توجهی ویال از این دارو رو اطب ظاهرن آمپول هست ایران تهیه کرده و یه جورایی یه گام مهمی تو این زمینه هم برداشته شده. خواستم این خبر رو هم بدم آقای دکتر صالحی اگر احیاناً شاید شنیده باشید چون جانم
حالی که مدت ها
نه تازه رسانه‌ای شد این که بله خب یه دارایی بوده
چون آمپول رمدسیویر
هستن. بله همین دارو بله
استاد رمدسیویر هستش دو دوا هستش تمام از دو هفته اول تو خود ایران حتی کلینیکال ترایال میشه انجام شد. یا این اگه خواستی که اصلا چرا رمدسیویر اومد تیم غذایا
بله.
تمام یه بحثش بحث به نظر من علمیه. خب بازار جهانی شما فراهم کردید که یک بحث اقتصاده. خب چرا رمدسیویر اومد چرا اصلا کلینیکال اول باز تایید شد بعد یه دفعه توسط سازمان های خاصی وضع شد بعد ناگهانی اعلام شد رمدسیویر که قبلا رو ابولا چک شده الان خیلی موفق هست 60-70% بیماران نجات میده فلان میکنه دو سه تا بیشتر مرگ میره. اینا بحث های خاصه. بعد با اون بحث واکسن که گفتی ما الان شرکت های یکی حرکت های خوبی که وزارت بهداشت الان حداقل 10 سال 7 سال پیگیری میکنه و باید این روند رو به شدت حمایت های صحیح و نظارت های درست انجام بده و معاونت فناوری یا تجربه این شرکت دانش بنیان هم شرکت دانش بنیان به نظر من یکی از نقطه های طلایی و کلیدی و یکی از تو فرمای SWOT که میگیم یکی از نقاط قدرت ما هستش. الان هم خیلی شرکت های دانش بنیان تو همین بحث کووید به اصطلاح اومدن به میدون و خیلی کمک کردن و خیلی جاها گره حل کرد. بالاخره هم بحث واکسن اصلا نکته اول ما چه مقدار واقعا به این واکسن نیاز داریم؟ آیا ما 2 سال دیگه اصلا به این واکسن نیاز داریم؟ نه این ویروس هنوز 50-60% و شاید بیشتر هنوز ناشناخته است و فعلا باید خیلی مراقب باشیم که زمین هم نخوریم و بتونیم به شاید مثلا ما کالای انجام بدیم که فعلا با واکسن اولاد. اما نه من معتقدم باید دولت حمایت بکنه چند شرکت دانش بنیانی که ما داریم و قشنگ با نظارت تو بحث واکسن هم اونا برای خودشون کار خودشون انجام بدن. این بحث اونی که گفتید حتی با برندام الان ما من حالا اف نمیخوام ببرم اما ما تعداد شرکت های بازم داریم که تو بحث های به صورت بیوتکنولوژی خیلی خیلی قدرتمند از دنیا فلان ظاهر شدن. شما اون بحث تحریم های ما هم در نظر داشته باشید. ما الان تو بحث های زیست مولکولی تو بحث های ژن تو بحث های به صورت داروهای های تک الان خیلی موفقیت از کشور ما داشته.
خب دکتر این سفارشی است دیگه.
نه الان بعضی خیلی خطرناک شده بعدا صادر میشه. شما نیا کنید یه کره جنوبی خیلی راحت تمام دنیا میاره از ال جی بگیره سامسونگ هست. الان شرکت سامسونگ دارو داره میزنه ال جی داره دارو میزنه ما شرکت ها بخوام وارد مملکت داره خیلی ما چقدر واقعا فضای سفارتخونه ما فضای با اتاق بازرگانی ما فضای ایرانی که خارج کشور هستن بحثای تر تمام چقدر همجهت هستن تا بتونن این شرکت خودشون به بیرون نشون بدن بتونن کار یعنی اینجا وقتی یه طرفی که کار بگرد بتونه لابی های فردی خوش استفاده کنه باید سیستم هماهنگ باشه. حالا تو اتا من میگم ما باید بیایم یه چیزی هم ما باید اصلا یه چیز درست کنیم تحت عنوان تفکر کرونا تفکر کرونا قاعده خودی ویروسش نداریم هم که در این تفکر کرونا ما باید یک هماهنگی ملی داشته باشیم، یک هماهنگی فراملی داشته باشیم. البته هم بحث کرونا، خود من که الان بقیت الله هستم دارم با چند تا کشور خارج از جمله اسپانیا و ایتالیا دارم داریم کار مشترک انجام میده برای درمان مریضا. مرتب با هم داریم رفت میکنیم پروتکل انجام و خیلی موفق بودیم. این همکاری بین المللی باید ادامه پیدا بکنه. بحث سلامت یک بحثی است که اگه شما موفق توی توش، دنیای تحریم هم حتی میزنی زمین، چون همه نیازمند سلامت هستن، همه در برابر سلامت مجبورن تعظیم کنن. چون وقتی قدرت میکن الان اگه شما بتونید واقعا به مدلی دسترسی پیدا بکنید که نشون بدید ما واقعا موفق بودیم، از شعار میگذاریم، ما واقعا نشون بدید آقا ما توانستیم با این روش یک و دو و سه و چهار ردیف کنیم، ما با اینا با این مدل تونستیم ما اپیدمی رو دو طرف حد مورد بده نظر کنترل کنیم، تلفات تونستیم کمتر بکنیم. در ما الان با یک واکسن درمان قابل مقایسه نیست. ما یک ماه پیش مریض میومد تو آی سی یو، همه دستامون رو میبستیم و فقط خدا خدا میکردیم که این مریض رو نجات پیدا بکنه. یعنی خودم که الان خدا خدا میکنم خدا دستامون رو بیاد بالاتر که مریض یه رو زودتر مرخص بشه. اینا جای خیلی مهمه که ما داشتیم. این داشتهای ما داشتهای کمی نیست و من الان دارم من بازم تاکید میکنم ما الان باید تحت عنوان یک قرارگاه کرونا درست کنیم، نه مربوط به ویروس کرونا. یعنی این تفکر تو سیستم تحقیقات ما بشینه و در الان تموم شد ولش نکنید، اینها رو ادامه بدیم، قطع نشد دوباره به قول معروف فودو استاپ نقطه به این تا یه وقتی یه اتفاق دیگه بیفته. ما مرتب کشم دو سال توش وبا هست، گفتم بیماری عفونی اصلا بیماری غیر عفونی اصلا خیلی مسائل دیگه، اصلا این کرونا منهای به نظر من منهای بحث تلفات که من واقعا به خانواده ها تسلیت عرض میکنم، من واقعا تحمل اونا از خدا و اونا تحمل و صبر میخوام و برای بازماندگانشون انشاءالله خدا بهشون عجز بده و در اون دنیا خدا مطلب کنه. این قضیه که بگذره من معتقدم حتی هزینه هایی که شدیم به نظر من سرمایه گذاری بوده، خیلی چیزایی ما مثل یه سوپاپ اطمینان خیلی چیزایی ما داره تنظیم میکنه. ما باید به این تنظیمات سر کرونا ایجاد کرده دقت بیشتری بکنیم، درش خیلی یافته‌ها پیدا میکنیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر صالحی، خواهش میکنم زنده باشین انشاءالله. آقای دکتر ایجادی در فرازهای پیشین اشاره کردم به جهت‌دهی تحقیقات. الان مثلا ما تو حوزه شرکت‌های داروییمون ما وقتی ازشون میپرسیم که الان تو داروهای جدید دارید کار میکنید، حالا جدای از بحران کرونا و به غیر از شرکت‌های دانش‌بنیان، میگن که مثلا یه طلب مثلا بالغ بر 4000 مثلا 700 میلیارد تومانی داریم که بدهی پخش به ما و بدهی داروخونه به پخش و بدهی بیمه به داروخونه، یعنی یک زنجیره از بدهی که بعد تبدیل میشه به اوراق، در قالب اوراق به شرکت‌های دارویی داده میشه با همین زنجیره‌ای که من عرض کردم و این اوراق با تنزیل در بازار به فروش میرسه و وقتی تنزیل اتفاق میفته سود اون شرکت دارویی از تولید دارویی که صورت داده خیلی اندک میشه، عملا اون شرکت دیگه سرمایه‌ای نداره که مثلا اگر تحقیق رو بخواد صورت بده در حوزه یه داروی خاص بیاد مثلا یه جهت تحقیقاتی هم بهش بده یا یه گروه تحقیقاتی رو به استخدام خودش در بیاره. در واقع اینجا آرندی قربانی این چرخه معیوب میشه. توی همچین چرخه معیوبی وقتی بحران ایجاد میشه ما مجبور میشیم سرمایه گذاری های هنگفت بکنیم، فشارهای زیادی رو متحمل بشیم تا بتونیم برای بحرانی غلبه بکنیم. این ساختار و این چرخه معیوب رو ما چطور میتونیم اصلاح بکنیم؟ من قبول دارم آقای دکتر ایزدی گفتن شرکت های دانش بنیان ما این کار رو انجام میدن و دارو رو داریم ما صادر هم میکنیم، اما اینا استثناءاتی هستن که در قالب شرکت های بزرگ دارویی میتونن تبدیل به قاعده بشن و یک چرخه تجاری با ارزش افزوده بالا رو برای ما ایجاد بکنن، مثل خاروندن پشت دسته. دست پشت دستتو میخارونی ساکت میشه خارشش، اما بعد از 2 ساعت بعد از مثلا 5 ساعت دوباره میخوره، این زیر دست چرکه و باید این چرک بره. این نگاه دولتی یا اینکه دولت مشتری همیشگی خدمات بهداشت و سلامت باشه، شاید یه جورایی این آرندی و تحقیق و توسعه و نکاتی که آقای دکتر ایزدی گفتن رو قربانی بکنه و ما نتونیم، اگر خدای نخواسته اپیدمی های مشابه اتفاق افتاد، شاید نتونیم دوباره مقاومت بکنیم.
ببینید، من خیلی در حوزه اقتصاد دارو اینها
سر نه اصلا نمیخوام بحث اقتصادیشو بگی.
نه، من میخوام چیز دیگه بگم. در واقع واقعیت من میخوام اینو عرض بکنم که حالا با توجه به اینکه من یه پزشکم و دارم تبابت میکنم و احیانا در واقع حالا میبینم بر داروهای مختلف و برندهای مختلف داخلی و خارجی رو، یه نکته اساسی که خیلی به چشم من اومده در حوزه در واقع اقتصاد دارو تو کشور خودمون این هستش که به غیر از چند کمپانی خاص یا شرکت خاص دارویی، نگاه شرکت های دارویی تو ایران به بحث در واقع درمان یه نگاه بیزینس هست، یه نگاه سنتی بازاره و خیلی آقای دکتر سقف قائلن برای پیشرفتشون. مثلا اگر فرضاً دارم عرض میکنم سالانه مثلا 400 ایکس فروش میکنه، این کفایت میکنه براشون. این با در واقع کمپانی های مولتی نشنال خیلی متفاوته. اونها رو اگه دیده باشین آدم مثلا میخونه این طرف اون طرف، میبینه که چه عددهای بزرگی فروش دارن و چه عددهای بزرگی حتی ممکنه که ضرردهی داشته باشن، ولی باز به فکر پله های بالاترن و اون آرندی اینجا نقش داره. یعنی اینکه به نظر من کمپانی های دارویی ما دیدشون رو بلندتر بگیرن، دیدشون رو خاورمیانه بگیرن، دیدشون رو همسایه های ما بگیرن، بازار کشورهای عربی و خاورمیانه خودش بازار بزرگیه و شاید اگر با این دید و قضیه نگاه بکنن، اون موقع است که آرندی، اون موقع است که استفاده از بچهای علوم پایه، اون موقع است که از تجربیات کلینیکی ما کلینیسیان ها اینا بتونن استفاده بکنن و در پیشرفت در واقع اون چیزی که حضرت عالی فرمودین در واقع استاد فرمودن در واقع اون ساختارهای دانش بنیان بتونن در واقع نقش داشته باشن و احیانا بتونن اونها رو احیا بکنن. چون ساختار دانش بنیان ما، شرکت های دانش بنیان ما خیلی هاشون هستن که تونستن قابلیت های تولید خیلی از داروها رو کسب بکنن،
اما تبدیل به جریان تجاری
آفرین اون زنجیره اینجاست واقعیت که مثلا اون فردی که تصمیم گیرند اصلا این نگاه صرفا بازاری داره به این قضیه، با احترام به همه بازاری عزیز، اون میگه من اینو مثلا از چین میارم 5 تومن ارزون‌تر و این خب این ساختار رو به هم می‌ریزه. من فکر میکنم اگر حالا این چیزی که مد نظر شما هست و روش تاکید میکنی قرار باشه شکل بگیره، حلقه مفقودش باز بحث مالی کلان هست. باید افق دید مالیشون رو افزایش بدن و وقتی این افق مالی افزایش پیدا کرد، اون وقت شما برای به دست آوردن عدد 300 ممکنه که برای 100 ایکس 5 ایکس حاضر باشی هزینه بکنی و اون هزینه ای ازش رو باید بابت این شرکت های دانش بنیان بپردازی.
متشکرم. آقای دکتر زیدی، چون فرصتمون کوتاه است، در قالب نکات تیتروار ببینید، ما سال 98 رونق تولید تو خیلی زمینه‌ها اتفاق افتاد، چون ما عادت داریم به اینکه نفت بفروشیم و رشد اقتصادی بالایی بکنیم، بگیم آقا اینقدر نفت فروختیم اینقدر رشد کردیم، شاید این رشد به چشممون نیاد. اما تو حوزه مثلا دارویی 50% تولید دارو مثلا 98 بیشتر شده. آقای دکتر زیدی، با اینکه سال 98 نه بیماری اضافی داشتیم نه مثلا، چون بهمن اسفند بود که اپیدمی کرونا ایجاد شد، اما تا قبل از اسفند ما 50% دارو تولید دارو اضافه شد، اما معلوم نیست کجا رفت. یعنی به خاطر این نگاه قاچاق معکوس داریم دارو به خارج از کشور. یا یه نوع خاصی از سرطان، 7000 واحد از یه دارویی رو ما وارد میکنیم در درمان اون سرطان. سال 98 بالغ بر 30000 واحد از اون دارو وارد کشور شد و معلوم نشد که کجا رفت. یعنی میاد وارد کشور میشه، با اون نگاه یارانه‌ای دولتی میاد، از اینجا قاچاق معکوس میشه به کشورهای همسایه. خب این نگاه، این در واقع میشه گفت حفره‌ای که یه پول کلانی در قالب یارانه میاد به حوزه دارو مصرف میشه، اگر داخل کشور بمونه میتونه شرکت‌های دانش بنیان رو انقدر بزرگ کنه که بتونه مقدمه ایجاد یک شرکت بزرگ بین‌المللی یا چند ملیتی تو حوزه دارو تشکیل بشه. و ما وقتی خدای نخواسته با نوسانات و قوس و صعودهای دارویی و درمانی در کشورمون مواجه میشیم، انقدر تحت فشار قرار نگیریم. چقدر با این نگاه موافقید آقای دکتر ایزدی؟
نکنید، ما باید سیاست گذاری هامون درست باشه. میشه فقط بگو آقا مریضی وجود داره، یه دارو داد انقدر قیمت آقا شد. دنیا به این مدل رو خیلی کرده، مثلا برای بیماری های صعب العلاج سیستم نفیستری ثبت درست کرده، یعنی قشنگ مشخص است آقا تویی که داری دارو میگیری چه پزشکی داره برای تو تجویز میکنه و این ثبت میشه و به چه مریضی میرسه، اینا مشخصه. یه نکته خیلی خیلی مشخصه. لذا وقتی مثلا ما به چه تعداد مثلا بیمار سرطان فلان معمولا در کشور داریم، یا چه مقدار بیمار ام اس مثلا در کشور داریم، خب چه مقدار احتمالا به فلان دارو نیاز دارم، این از قبل محاسبه میکنم مشخص هم از چه کسی نوشته پاسخگوش هست و به توی سیستم میره. اینا امروز تحضیر سیستم های رسانه‌ای تمام اینا قابل کنترل و قابل پرداختش و پایشه. من وقتی میگم سیستم و من وقتی میگم قرارگاه کنترل یعنی همین، در واقع همه تو ما با پایش داشته باشیم، تو درصد داشته باشیم. بعد درست میگید دارو از این با دلار 4200 میاد، از اون میاد تو افغانستان و پاکستان امارات و ایوالو و خدا تو من پول سوء استفاده بالا مردم که خرجش هیچی میاد تو جیب یه مثلا یه قاچاق چی. اینا کاملا صدیه، اینا نوشه که کاملا قابل کنترله. همینو الان شما به فیت حالا بو آقا ما اعلام در دو سال آینده آقا این 4 دارو، این 5 دارو، این 7 ده قلم دارو نیازی کشوری ما نیست. به انداز من قول میدم به اندازه 25% پولی که دارد میاد بیرون، اما مافیاها نمیذارن، مافیاها نمیذارن که این اتفاق بیفته. آقا 25% این پول هم دارم به کسی که بتونه تو داروها درست بکنه. شما اگه اینو درست نکردم من میام کل مدارک که پزشک بود در حضور شما آتیش میزنم میرم.
خب آقای دکتر، ما توی همچین شرایطی ما چطور میتونیم افتخار کنیم به اینکه دانشمندان ما در حوزه بهداشت و سلامت، در حوزه آرندی میتونن در پی کشف داروهای جدیدی باشن که بودنم ایجادم کردن، مثلا درمان ام اس کاری کردن، اما بتونن این رو فرایند رو تجاری کنن، چون نه نظام بانکی ما میتونه درست ازشون حمایت بکنه، نه صندوق کارآفرینی و امید انقدر توانایی داره که بتونه سرمایه های این حوزه از آرندی ها رو بپردازه. قبول دارید؟ من
عرض کنم سیستم ما در کشورمون باید سیستم حاکم، من وقتی گفتم باید بانک ها، وزارت اقتصاد، فمس، اتاق بازرگانی، وزارت بهداشت، اینا وزارت امور خارجه، اینا باید همجهت در لای شکوفایی باشن. اصلا سال جهشه، سال این واقعا چقدر درده یه تو جالب براتون بگم چی اوضای وانفسا که اومدن گفته آقا واما به تاخیر بیفته فلان بهمان بیستاد، اول شروع سال جدید برای قسط شرکت دانش بنیان بانک ها اسمس در سریع بیان وامات رو پرداخت کنید. با شرکت دانش بنیانی که حالا الان جنسش خوابیده است، الان دو ماه نمیتونه فروش بکنه، 8-9 شما برای اسمس سریع بیان باش بیان. اصلا این باید خود همین بانک ها برای کشور فساد شده. این همه باید شرکت دانش بنیان الان دو ماه در شرکت تعطیل شده فعلا.
درست.
شما دارید بهش آقا بیا قسط وامت رو بده. این کشور اگه بخواد به این سنبه دوزید باید تمام این سازمان ها همدرد داشتن در واقع شکوفایی کشور و شدنیه. ما باید با مافیاها، با قاچاقها، با اینها از همینجا شروع میکنیم. ولی آره اون قاچاقچی که نفوذ هم داره و لابی هم داره نمیذاره تو شرکت دانش بنیان بتونی یه چیزی درست بکنی که این جیبش رو پر نکنه از اوبودی دارو از این کشور به اون کشور.
متشکرم. آقای کسالی، آقای کسالی اگر نگفته هست خیلی کوتاه در قالب جمع‌بندی بشنویم.
من فقط در انتها ضمن تشکر از شما خواستم بگم که اگر ما به این سمت و سو بریم که همونطور که در واقع تو بحثم اومد به سمت استفاده از نهادهای علمی بریم و بتونیم در واقع بین نهادهای علمی مثل انجمنهای علمی تخصصی، مثل همین انجمن علمی متخصص بیماری عفونی که تو همین بحث کووید هم سعی کرد در واقع با ارائه دادن مقالات مختلف به بچه ها کمک بکنه و استفاده کردن از هستاهای دانش تو سطح دانشگاه ها مثل پژوهشکده ها، مراکز تحقیقاتی و لینک اونها و یا ارتباطشون با در واقع سازمان های و با در واقع شرکت های تولید کننده دارو، من فکر میکنم بشه اون خواسته هایی که شما مطرح کردین در تولید دارو و احیانا در واقع در صادرات اون بشه در واقع قدم های بلندی رو برداشت.
متشکرم جناب دکتر محمد رضا صالحی.
من داره. من یه دوره در تحقیق فقر آلی تو ساله ای بگم نقص شما گفتید تو ساله به فلا انجوم ها بودن نقص انجومن های علمی الان در بخش کرونا چقدر ازشون خواسته بیان به میدون الان انجومن افونی که خب هم خود من هم آقای به تو ساله عضو هیئت
علمی تقریبا خودجوش بودن آقای دکتر
انجومن های مختلف چقدر خواسته آقا انجومن ها بیان بشنید کمک آماده برای کمک دادن آقا بریم چی کمک کنید چقدر خواستیم ازشون دیگه همه اینا یعنی واقعا مشکلاتی که گریبانگی کشوری ما هسته و مثل وزخهای میمونه که تا از بدن جداش نکرده نمیتونه پیش بری.
سپاسگزارم آقای دکتر ایدادی عزیز و آقای دکتر صالحی دو بزرگوار متخصص بیماری های عفونی و آقای دکتر ایزدی معاون سابق دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله. براتون روزی موفقیت بکنم آقای دکتر ایزدی. خداحافظ.
سپاسگزارم
آقای دکتر صالحی. بی‌نهایت سپاسگزارم.
قربان شما.
شبتون بخیر باشه ان شاء الله. زنده باشید. خداحافظ. و از شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم سپاسگزارم که گفتگوی علمی امشب رو گوش کردید. به اتفاق همه همکارانم هم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش از شما خداحافظی میکنم. ارادتمند شما راسخ.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت شما گرامیان همراهان خوب رادیو گفتگو. در خدمت شما هستیم از این لحظه با بخش دیگری از برنامه‌های رادیو گفتگو. تا ساعت 6 بامداد با شما خواهیم بود با ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو. اما برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو سامانه پیام کوتاه 30010-35 تلفن 27-86-10-35 پل‌های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شما شنوندگان عزیز و گرامی است. با ما همراه باشید.
استفاده از ربات‌ها برای اندازه‌گیری
دانشمندان با توجه به اهمیت یخ‌های قطبی و تأثیر آن بر گرد
خود زمین با کمک توانمندی داخلی
حسین فروشگاه بدون فروشنده آغاز به کار
خیابان فرصت.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان. شنوندگان ارجمند و محترم سلام، شب شما خوش.
هر جایی هستید امیدوارم حالتون خوب باشه، تندرست باشید و سلامت. شب خوب و آرامی رو پشت سر بگذارید از همین الان تا ساعت 12 شب با شما. برات نمیدونی امشب لایو اینستاگرامی کی داره؟